بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اون چی که تا حالا گفتیم درباره شرایط افلاس بود و یکی از شرایط این بود که طلب کننده حکم به افلاس باید ذی‌حق باشه. به این مناسبت توضیح دادیم که اگر حاکم شرع خودش بخواهد حکم افلاس بده جایزه یا نه، که اشاره کردیم حاکم شرع معلوم نیست اینجا ولایت داشته باشه. اگر خود شخص یا خود شرکت تقاضای افلاس بکنه، اینم حکمش رو عرض کردیم. صورت سوم این بود که اگر طلبکارها قرما تقاضای افلاس بکنند، که اینو حکمشو تقریبا گفتیم تمام شد. فقط حالا یه دو تا نکته اشاره بکنم تا بحث بعدی رو شروع کنم. یه نکته اینه که اگر اون طلب کننده حکم به افلاس، یعنی اونی که درخواست بر شکستگی میده، اگر که طلبی نداره اما ذی نفع توی این مسئله، طلبی از اون تاجر نداره که بگیم تاجر طلبی این را نمیدهد، یا مثلا شرکت بدهکاری به کسی نداره اما اون کس ذی نفعه، یعنی دخالت توی این مسئله داره، آیا افرادی که ذی نفعند نه این که طلب کار باشند، اینها میتونن تقاضای افلاس بکنند یا خیر؟ حالا دو تا مثال عرض میکنم. مثلا فرض کنید که هر جا یک شرکتی وجود داره، اون مردمی که در اطراف اون شرکت زندگی میکنند ذی نفعند، گرچه طلبکار نیستند. مثلا این شرکت باید به آب و عمران و اسفالت منطقه باید خدماتی بده. حالا اون مردمی که کنار این شرکت زندگی میکنند و طلبی هم ندارند، آیا اینا میتونن تقاضای افلاس بکنند؟ بگن که مثلا این شرکت در حال برشکستگیه، که طلب کار نیستن اما ذی نفع تو مسئله هستند. یا مثلا فرض کنید رانندهی که مثلا برای این شرکت بار میاره یا بار میبره، این راننده یه وقت طلب کاره که روشنه حکمش، اما یه وقت طلب کار نیست، اما اگه این شرکت برشکست بشه روی او تأثیر داره دیگه، دیگه شغلش از دست میده. آیا افراد ذی نفع میتوانند تقاضای افلاس بکنند یا خیر؟ در اینجا باید بگیم که دو وجهه. اگر که استدلال های صاحب جواهر ملاک باشه، صاحب جواهر اینجوری استدلال میکرد، میگفت که باید ببینیم که حق با کیه، چه کسی ذی حق. اگر که اینا را ملاک قرار بدیم، خب باید بگیم که افراد ذی نفع دارای حق هستند و لذا میتونن تقاضای افلاس بکنند. اگر که کسی به سبک صاحب جواهر بخواد بحث کنه، ولی اگر که کسی اینطوری بگه، کسی بگه افلاس برخلاف قاعده است، حالا همین امروزم یه نکته‌ای درباره خلاف قاعده بودنش عرض خواهم کرد. اصل بر اینه که کسی افلاس نشود، بر شکست نشود. اگر که اینجوری بگوییم باید بگوییم که زینف حق ندارد تقاضای افلاس بکنه، چون افلاس خلاف قاعده است و چون خلاف قاعده است قدر متیقنش رو باید بگیریم. قدر متیقنش هم جاییه که طلب کننده زی حق باشه. پس دو وجه شد، طبق روش ساب جواهری یه جور باید گفت، طبق این مطلبی که مرز کردم باید طور دیگه. این یک نکته راجع به بحث قبلی. و نکته دومم این که اونی که ما همیشه داریم به عنوان افلاس، برشکستگی، هجر میگوییم، اینه که کسی یا شرکتی سرمایش به اندازه بدهکاریش نباشه، یعنی بدهکاریش زیاد شده پولش هم کمه، اینه که میگن برشکسته. ولی اگر یک شرکتی یا یک تاجری سرمایش از دست نداده ولی سرمایه معنویش از دست داد، آیا این برشکست حساب میشه یا نه؟ سرمایه معنوی مثلا مثل این که هر شرکتی یک اسرار تجاری داره، مثل یه آدم که یه سری داره دا. هیچ شرکتی حاضر نیست اینجو اطلاعاتو به کسی بده، بگه من از کجا مواد اولیه میخرم، یا مثلا فرسونید تولیدات شرکتم را کجا میفروشن. اینو معمولا هیچ شرکتی به کسی نمیگه و اگر این اطلاعات فاش بشه خیلی به ضرر شرکت میشه، چون مثلا این شرکت یه جایی رو پیدا کرده که ارزون میخره بعد میاد تولید میکنه و میفروشه. این که از کجا اینا رو میخره اینا رو به جایی نمیگه، چون اگه بگه که رقبای دیگش میره این کار رو انجام میدن. حالا اگر یک شرکتی سرمایش رو از دست نداده ولی اطلاعات تجاری خودش از دست داده، اینم برشکست حساب میشه یا نه؟ تو این شرکت ها خیلی این چیزا مهم است براشون ها. یعنی اطلاعات شرکت از سرمایه شرکت براشون مهم تره. اگر که کتاب های فقهی رو ملاک قرار بدید، این اصلا برشکستگی نیست، چون همه کتاب های فقهی اینجوری بحث میکنن، میگن که دویون بیش از موجودی باشه، اینو میگن برشکستگی. ولی اگر یادتون باشه اولی که اول بسم اللهی که این بحثو خواستم شروع بکنم، یه حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خوندم. اون حدیث این بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که آیا میدونید برشکست چه کسیه؟ مردم عرض کردن که خدا و پیغمبر بهتر میدونن. پیغمبر خدا فرمود برشکست اون کسیه که روز قیامت میاد غیبت مردمو کرده، یا به مردم دروغ گفته، مردم میایند در عوضش ثوابهای او رو بر میدارند، گناهان خودشونو بهش میدند. این برشکست واقعیه. الان اونی که تو این حدیث مطرح شده و برشکست واقعی هم داره بیان میکنه، مالی از دست نداده، سرمایه معنویش از دست داده و اینو پیغمبر خدا فرموده که برشکست. آدمی که مثلا دروغ به یه نفر گفته، دروغ گفتن یعنی کلا گذاشتن سر مردمه، اون به این اعتماد کرده، اینم بهش دروغ گفته. روز قیامت اون که دروغ شنیده میاد از این آقا ثواب‌های اینو میگیره، گناهان خودشو بهش میده. اینو پیغمبر فرمود برشکست، و این الان برشکستگی در از دست دادن اعتماده. طبق این حدیث تو ما نحنفی میشه اینا رو گفت برشکست. اون اتفاقا بله حدیث اخلاقیه، بله همه تو کتاب فقهی اینا میارن، خودت جواهر همین حدیث رو تو همین بحث آورده. چرا؟ نخیر سنن بیهقی آورده، کتاب فتح الباری اینا آورده، مقدس اردبیلی داره، محقق کرکی داره، اینا تو کتاب فقهیه دیگه. چرا نشده؟ از کرم دیگه، اینا که کتاب های فقهیه، مجموع الفایده، جامع المقاصد، خود جواهر. نه اینا آوردن چیز، بعد بحثی راجع به سرمایه معنوی نکرده اند، ولی همین حدیث آوردن برای حجر. بله 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 هر دوش درست. خب این تا اینجا این چیزایی که گفتیم این بودا که اگر طلب کار تقاضای افلاس بکند، این بس تا اینجا تمام شد. و اما بعد بله آره دی. بله بله آره دی. حالا اومدم گفتم تو شرکت اگر یک مورد سرمایه معنوی از دست داده، سرمایه مادیش هم هیچ کم نشده. بخیر این معنویه دیگه، این دیگه معنویه دیگه. اطلاعات شرکت کجاش مادیه؟ نه 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 نمیده. اصلا تو بحثای حقوقی اینا این چیز داره میگن معنوی دیگه. تو مثلا تو بحث جرم یه عوامل مادی هست یه عوامل معنوی، قصد طرف همیشه میگن عامل معنوی. نه مثلا تو بحثای حقوقی چیز معنوی همینه عرض کردم. بله حدیث که راجع به حجر تو قیامت آورد و راجع به حجر تو مسائل معنوی، من اومدم توی مسائل مادی هم مسائل دنیاوی هم گفتم. خب و اما مطلب بعدی این که اگر دادستان بخواهد تقاضای حجر بکنه، این شد مسئله چارم ها. اول حاکم، دوم خود شخص یا خود شرکت، سوم طلب کارها، حالا چهارم دادستان. آیا مدعی العموم یا دادستان میتواند تقاضای حجر یک شرکت بکنه یا خیر؟ چند تو مقدمه را عرض بکنم تا این روشن بشه. اولا اگر یادتون باشه من این بحث رو چند بار تا حالا مطرح کردم، گفتم که دادستان به نظر من یک نوع قاضیه برخلاف ذهن همه افراد حقوقی که قاضی رو اون حاکم محکمه و اون کسی که فصل خطاب داره، فصل دعوا، فصل خصومه داره، اونو میگن حاکم یا قاضی. این که همیشه میگن قاضی اونیه که حرف آخر رو میزنه، یا اونی که قاضیه، نه دادستانه، نه بازپرس. این تو هم تو قانون کشورمون اینجوریه، هم این که علما و روحانیون هم همین فکر رو میکنند. ولی من تصورم اینه که دادستان یا بازپرس اینای نوعی قاضی هند. فقط چند جور قاضی داریم. چجور مثلا یه وقت یه قاضی فقط قاضی حقوقیه، یکی قاضی کیفریه، یکی قاضی مدنیه، یکی قاضی تجاریه. اینم یه جور قضاوته. رئیس کلانتری یه نوع قاضیه، رئیس کلانتری یا هم پلیس. دادستان یه نوع قاضیه، اونیم که فصل خصومت میکنه یه نوع قاضیه. این که کلانتری میاد مثلا تو خیابون یه نفر رو دستگیر میکنه، این که یه نفر رو دستگیر میکنه تا موقعی که هنوز قاضی حکم نداده، این رئیس کلانتری چجوری میتونه یه نفر رو دستگیر کنه؟ این خودش یه نوع قضاوته. این که دادستان معمولا حکم دستگیری میدهد، یا این که وقتی یه نفر رو دستگیر کردند، این آقا که میاد مثلا بازجویی میخواد بکنه، خود بازجویی تا قاضی نگفته باشه که حرامه. چجور بازجو میاد هی از این سوال میکنه کجا رفتی، چی کار کردی یا نکردی؟ خود این سوالات را اگر قاضی بگه حلاله، و الا اصلا اصل بازجویی کردن مردم یه کار حرامیه. باز پرس این حق رو دارد که سوال بکنه و بنویسه. نخه اینا همشون خب فرد مورد اعتماد اینه که یه وقت قوه قضاییه میگه به این شما میتونی طرفو بکشی، این یه جور قاضیه. به یکم میگه شما میتونی سوال از مردم بکنی، خب اینم یه جور قاضیه دیگه. خیلی خوب، خب یعنی قاضی همین دیگه، اصلا قاضی یعنی همین. این که همشون نه، ولی حراستشون چرا؟ همشون حراستشون چرا؟ همین که میگم حراستشون، میگم حراستش بله، بقیهشون نخیر. پس ببینید قاضی انواع و اقسامی داره. اگر کسی اینو بپذیره که دادستان که میتوانه مثلا الان شب وقتی که مثلا خب همه میرن به خواب میرن مردم، یه نفر باید توی مثلا فرض کنید دادگاه باشه که اند از ضروره مثلا همون نیمه شب یه اتفاقی افتاد این نظر بده. معمولا هم قاضی نیست، دادستانه. الان این به چه حقی این نیمه شب که قاضی هم در کار نیست این دادستانه میگه که آقای پلیس برو فلانی دستگیر کن بیار، اینو ببرش تو زندان؟ این به چه حقی یکی میگه ببر زندان؟ چون خودش یه نوع قاضیه. اگر قاضی نب مزونه که خب پس یه نوع قاضیه دیگه. خب همین دیگه، اینو پس یه نوع قاضی همین دیگه. خود اون قاضی بزرگم از یکی دیگه مزونه، اونم از یکی دیگه مزونه. گفتم بله، من که گفتم قاضی فقط فصل خصومت نیست، اینو گفتم دیگه. پس نه خب بله، دادستان کل داریم، دادستان کل داریم، دادستان قم داریم، دادستان این دادگاه هم داریم، همش هستی. اگر کسی این حرفو بپذیره که دادستان، بازپرس، دادیار اینا یک نوع قاضی‌اند، در این صورت که مشکل کلن حل. هر چه که درباره حاکم گفتیم که همون اولی بود، درباره دادستانم الکلام هو الکلام. اما اگر کسی بگه نه اینا قاضی نیستند، مثل همی که حالا تو ذهن مبارک شماست، اگر که دادستان قاضی نباشد آیا میتونه تقاضای افلاس بکنه یا خیر؟ باز اولی مطلب باید اینو بگوییم، دادستان نسبت به افلاس یا هجر شخص تاجر این حقو ندارد. یعنی یه آدم میخوان ببینن ورشکست شده یا نشده، یک شخص که اونی که تو روایات و تو تمام کتابهای فقهی بحث میشه اینه، اینجا روشنه که دادستان حق نداره. دادستان چه حقی داره که این آقا مثلا طلبی این آقا رو داده یا نداده، اصلا پول داره که طلبی این رو بده یا نداره؟ این ربطی به دادستان نداره. دادستان باید راجع به چیزایی که مصالح عمومیه، مسائل اجتماعی کلیه، به اینا باید بپردازه. اما چون بحث ما درباره شرکت و شرکت معمولا طرف حسابش یکی یا دوتا نیست، گفتم مثلا یه بانک را وقتی میخوایم بگیم ورشکست شده یا نشده، اگر بانک یا بورس ورشکست بشه یا نشه میلیون ها آدم ضرر میکنند. این چی میشه؟ مصالح چی؟ عمومی. پس اون هجر یا افلاسی که تو فقه مطرحه، اون هجر و افلاس شخصه که یه آدم نسبت به یه آدم، همونی که مثلا پیغمبر خدا درباره معاذ مثلا میفرمود. اما اینی که ما داریم میگیم چو شرکت، شرکت جنبه عمومی داره، بلزا دادستان توی بحث ما دخالت دارد، توی اون افلاس و هجر توی فقه دادستان حق ندارد. اینم که روشنه. مطلب بعدی هم اینه که وقتی میخوایم بحث کنیم که دادستان میتونه تقاضای افلاس بکند یا خیر، اینجا یه بحث خیلی خوبی مطرح میشه که حالا من فکر میکنم، یعنی اینو الان مطرحش نکنم، فقط اشاره میکنم، چون اینو بخوام مطرح کنم این تا عید تمام نمیشه و تا ماه مبارک خلاصه، بعد چون ناقص میمونه اینو میذارم برای یه وقت دیگه. دادستان وقتی بخواد تقاضای هجر یا افلاس بکنه، این دوتا بحث پیش میاد. یکی بحث تهدید مالکیت، تهدید با هی جیمی نه هی دو چشمو، تهدید به معنی محدود کردن نه تهدید به معنی خوف یا ترس. آیا مالکیت محدود یا مطلقه؟ و آیا مالکیت، حالا چه محدود چه مطلق، ما میتونیم محدودش کنیم یا خیر؟ یعنی دادستان میتونه یا قاضی محکمه میتونه مالکیت مردم رو محدود کنه یا نه؟ به حال یه مثاله سادش، مثاله سادش این که هر کسی یه پولی داره مالکه، ولی با این مال هر معامله خاص میتونه انجام بده یا فقط یه معاملات خاصی باید انجام بده، نه هر معامله. اینو میگیم تهدید مالکیت. این که مثلا هر جا یه پادگان نظامی هست یا هر جا یه اداره اطلاعات هست، تا شعاع مثلا چند کیلومترش میگه کسی حق نداره ساختمون 10 طبقه بسازه، ساختمون 5 طبقه هم نمیگذارن کسی بسازه. میگه چون اینجا یه پادگان یا یه کلانتری هستا، اون زمین بغلی صاحب داره ولی مالکیتش محدوده، یعنی حق نداره چند طبقه بسازد که از طبقه بالا تو این کلانتری ها نگاه کنه. این میشه بحث تهدید مالکیت. این یک بحثه. خب بله، خب منم دوتشو گفتم دیگه. گفت اول اینجوری گفتم، من گفتم مالکیت خودش محدود است یا مطلق، بعد خودش هرچی هست حالا ما میتونیم محدودش بکنیم یا نه. اینجوری من گفتم، به همین خاطر گفتم که این اشکال رو شما نکنید. خود مالکیت معلومه که یه حدی داره. اگه این زمین مال منه، در عمق 10,000 مترش نفت هست، اون نفت مال منه یا نه؟ تو عربستان همین اشتباهو میکنند. تو عربستان میگه این آقا که این زمین داره، اگر عمق 10,000 مترش نفت هست، مال صاحب زمینه. نه، در حالی که این مال صاحب زمین نیست. کسی که این زمینو خرید نمیتونه بگه راضی نیستم از بالا سر زمین من هواپیما رد بشه، اصلا حقش نیست. اون آسمون مال صاحب این زمین نیست. مالکیت از اول محدوده. بعد این مالکیت که محدود هست، تازه ما همین را محدودش بکنیم. این یک بحثه که اینو میگم، این بحث دادستان به این میانجام میده. و یه بحث دومم اینه، بحث محدود کردن آزادی مردم در مسائل مالی. این که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده الناس مسلطون علی اموالهم، این یه اصل کلیه، معنیش اینه که مردم آزادند. حالا ما وقتی دست دادستان را بخوایم باز کنیم که یه نفر رو مهجور بکنه یا نکنه، یا تقاضای هجر یکی رو بکنه، یعنی آزادی اقتصادی مردم رو محدود کردیم. این دو تا بحث خیلی بحثای طولانی میشه. چه این حال طولانی میشه، این آدم صرف نظر میکنم، مثلا وارد این بحث فعلا نمیشه. میگم حالا که من اصلا میگم وارد این بحثا نمیخوام بشم، من که حالا اصلا بحث نکردم که، نگفتم که وارد بشود یا نشود. دارم میگم جای اینجور بحثا هست و اینم وارد نمیشه. مطلب دیگر اینه که آیا وظیفه دادستان اینه که شرکتی که مفلسه تقاضای هجرشو بکنه، یا وظیفش نیست، اختیارشه؟ به عبارت دیگه دادستان یجب علیه که تقاضای برشکستگی بکند، یا اینکه نه میتونه تقاضای برشکستگی بکنه، میتونه تم تقاضا نکنه؟ اینا جزء حقوق دادستانه یا نه؟ خب اینا که تو قانونم نیست، ولی اگر یه موقعی خواستن شرح حال دادستانها را یا شرح وظایفش را بنویسن، اون موقع باید بنویسند که وظیفه دارد، یا باید بگویند که میتواند. این مسئله جوابش اینه که اگر بر شکستگی یک شرکت به نظام معیشت مردم مرتبط شد، این که میگیم حفظ نظام واجبه، این نظام به معنی نظام معیشت مردم، اگر اینجوریه که این شرکت بر شکستگیش نظم جامعه رو به هم میزنه، اینجا دادستان یجب و علیه که تقاضای برشکستگی بکند، اما اگر که نه، یه جایی که برشکستگیش نظام معیشتو به هم نمیزنه، هرج و مرج ایجاد نمیکنه توی کشور، اینجا باید بگیم که دادستان میتواند تقاضای هجر بکنه، میتونه تقاضای هجر نکنه. مطلب بعدی این که بله همینه دیگه. مسئله بعدی هم اینه که راجع به دادستان، ببینید یه بحثی باید مطرح بکنیم به اسم تفلیس عام. تفلیس عام اینه ها، یه وقت دادگاه و محکمه میان یه نفر رو محجور میکنن، میگن این برشکست، اینه بهش میگیم تفلیس خاص، برشکستگی خاص. ولی اگر که دادگاه حالا در کار نبود یا به هر جهتی کسی نمیخواد دادگاه بره، حالا فرسان زمان طاغوته، خب دادگاه هم اصلا نباید رفت. اگر خود مردم فهمیدن که این شرکت داره زیان میده، خود مردم، مردم ها نه حکومت ها، میتونه این شرکت را برشکست اعلام بکنند یا خیر؟ یعنی مردم کسی را اعلام کنند که برشکسته است، نه اینکه حکومت اعلام بکنه. مقصودمونم از دولت و حکومت در اینجا به معنی کل حاکمیت ها، نه دولت به معنی قوه مجریه ها. یعنی اینجا و اینجا هر وقت میگیم دولت، قوه قضاییه هم داریم جز دولت حساب میکنیم ها. یعنی اینجا دولت یعنی حاکمیت، اینه بهش میگیم، اسمشو میگذاریم تفلیس عام. تفلیس عام یعنی که با قطع نظر از حکومت و دادگاه، مردم خودشون یکی رو برشکست اعلام بکنند. این علل قاعده جوابش اینه سا. جوابش اینه که در تفلیس عام همیشه نوعی هرج و مرج نهفته است. مردم بخوان یکی رو مهجور بکنند یا نکنند، یکی ها برشکست اعلام بکنند یا نکنند، و این دیگه نظم جامعه را به هم میزنه. و چون برای شارع آرامش جامعه بر همه چیز مقدمه، باید بگوییم که با اینکه هیچ دلیل شرعی برای این مسئله نداریم، ولی به خاطر حفظ نظام معیشت تفلیس عام جایز نیست. به عبارت دیگه اصل تفلیس، اصل برشکستگی خلاف قاعده است. قدر متیقن از جوازش تفلیس خاصه، اونجایی که دادگاه و محکمه حکم به برشکستگی بده میپذیریم، سایر موارد باید بگیم اصل عدم جوازشه. این بحث دادستان تموم نشده، حالا انشاءالله ادامه داره، فردا عرض میکنه. بس اینه که خود دادستان با قطع نظر از مردم حکم بدهد یا مردم با قطع نظر از دادستان و قاضی. بس اینه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.